حالا میتونه در این مقدم مقدمات در این مسائل کمیته سفارت آمریکا دانش الله هستن. حالا میپردازیم به اشکال سفارت آمریکا مسئله دانشجو را بیرون خط ما.
بله
تا اونجا که من خاطرم هست شب قبل از اشکال سفارت آمریکا ما منزل آقای بنی‌صدر بودیم در جمعه ما بعد با تعدادی از کسانی دیگه.
بله
ناگهان تلفنی از خارج به داخل شد که آقای بنی‌صدر رو کار داشتن. آقای بنی‌صدر در تلفن این که چه کسی اون شب آقای بنی‌صدر تلفن کرد من اطلاع ندارم، خود ایشون هم شاید اطلاعی نداره چون الان 28 ساله و از اون جریان گذشته. اون وقت هم مثلا ما اینقدر جدی نبودیم قضیه بپرسیم کی بود یا کی نبود اصلا،
ولی
اون به ما بگه که کی بود یا کی نبود. اما
جناب جعفری، جناب جعفری،
بله
آقای بنی‌صدر در اون موقع عهده‌دار چه شغلی بودن؟
آقای بنی‌صدر به شورای انقلاب بود و معاون وزیر اقتصاد دارایی.
بله بفرمایید.
بله البته مهم نبود که شغلی، مهم این که اعضای مؤثر شورای انقلاب بود و این مهمترین چیزی بود اون زمان.
بله
آقای بنی‌صدر اطلاع میدن که ادهی از دانشجویان پیده به خط امام قصد برای سفارت امریکا به اشغال خودشون در بیارن و در این رابطه نظر آقای بنی‌صدر رو میپرسن. آقای بنی‌صدر همونجا مخالفت خودش رو با دلایلی به اطلاع اونا رسوند و اضافه کرد در اونجا بود که این مطلب رو گفت. البته آقای بنی‌صدر من خودم دوباره ازش بحث کردیم که بهتون میگم چی گفتن. آقای بنی‌صدر اضافه کرد که به اینا گفت که این عمل شما به صلاح کشور نیست و عواقب داره کشور در بر داره و خلاصه گفت که ضررش بیش از نفع.
جناب جعفری این قبل از گروگانگیریه؟ بله
این شب قبلشه.
بله
البته من این مسئله رو چون داستان این روز که من یادداشت نکرده بودم و از حافظه دارم این مسئله رو میگم، نابرای رضایه گروگانگیری که راجع به مشال قصد بود از روی اسناد و مدارک بود.
بله.
از این روز که دارم میگم من بهش منم و از روی حافظه میگم.
درست.
بعد به آقای بنی‌صدر گفتم که یکی گفت آقای بنی‌صدر هر چیز رو به خودش آدابی، یعنی همین 5-6 ماه گذشته، گفت من چنین چیزی به این وضعیت به خاطرم نمیاد، ولی من به خاطرم میومد و گفتم که من به خاطرم به خالق خب شما به خاطرت اومده اینجوری خب بوده. در حال ما حقیقتش اینه که هم آقای بنی‌صدر و هم ما قضیه رو جدی شوخی تلقی کردیم، یعنی اصلا تو ذهنم بودم خطور نمی کرد که یک چنین چیزی ممکنه تحقق بده. واقعا میشم که خب خیلی در اون موقعیت اون روز ایران در نوک پیکان بود و خلقشم در رو داشت و همه هم میخوندن بخش عظیمی از بالاخره و سخنرانی ها و بحث های آزاد و نمایندگی های آقای خمینی، این مسائل یک موقعیت خاص به آقای بنی‌صدر داشت و بعد هم سریع روشن به اونو گفت که این کار رو نکن که به ضرر کشور در حال بسیار سنگینی رو برای کشور در بر داره. در این حال علا رقم اون خوشخیلی ما ناگهان فردا اعلام شد که دانشجویان پیروخ خط امام حدود سطح یکی من از رو اعلام شد که دانشجویان پیروخ خط امام سفارت آمریکا رو اشغال کردن.
آره این اسم هم بعدن گذاشتن خودشون.
البته خود بله دیگه خود گفتن که همین رو میگن که گفت.
بله.
البته یه دو دانشجو بودن یه سازمان تشکیلات هایی داشتن که بله. کم شده بودن و اینا که بعدا روی سینه هاشون نوشته بودن ما پیرو به خط امامی.
بله
وقتی که دانشجویان پیرو به خط امام اشغال سفارت رو اشغال کردن و کارکنان سفارت رو به گروگان گرفتن و اونجا رو لانی جاسوسی نامیدن، مرحوم مهندس بازرگان به آقای نصیرالدین سادات که در اون موقع مدیر کل روابط بین الملل رادیو تلویزیون بود و معاون قدساده در رادیو تلویزیون،
بله
با بازرگان هم رابطش خیلی صمیمی بود، هنوزم صمیمیه، خیلی هم هنوزم صمیمیه.
بله
گفتش که من جمعه ای که به من گفت میگه که من آقای نصیر سادات میگه که من آقای مهندس بازرگان رو از قبل به خودساده گفته بودم که ما باید این نخست وزیر انقلاب و این سازمان ما 9000 خورده جمعیت داره، بزرگترین سازمان دولتیه و این بده که ما از نخست وزیر تجهیز نکنیم، باید نخست وزیر رو دعوت کنیم و ازش تجهیز بیاریم و اینو در رادیو تلویزیون مفصل منعکس کنیم. شما میدونید که در رادیو تلویزیون در واقع آقای قضبازن برای بازرگان عمل میکرد.
بله بله
خلاصه آقای قضبازن دیگه نمیتونه بیگه نه آقای سلامی ازش از مهندس بازرگان دعوت میکنه، قول و قرار میذارن، منتها روز سخنرانی که اتفاق میفته حدود 24 ساعت قبل از این بعد از جریان گروگانجی همزمان یا همون روزه روز بعدشه میگه که من تمام فیلم برداره و گزارشگره و همه را آماده کرده به دستگاه فیلم و بعد به قضبازه گفتم که وقتی آقای مهندس بازرگان میاد سر جامعه جمع ما بریم به استقبالش و یه استقبال خوبی میکنیم، بعد میاریمش تو سازمان رو سخنرانی میکنیم. میگه ناگهان به من پیچ کردن که آقای بازرگان داره میاد. من پیچ کردم دنبال قضبازه، دیدم قضبازه نیست. گفتم کجا رفته؟ قضبازه برای من پیغام گذاشته بود که من رفتم شورای انقلاب و من بازرگان میاد اونجا میبینمش. برای من چه نقل میکن همین الان یک دو سال پیش که برای من نقل میکن حالت گریه داشت، میگفت به اندازه من عصبی شده بودم از این کار قضبازه که حتی به سختی تونستم بازرگان رو معرفی کنم.
داره.
در حال اومدم و خودم بازرگان رو بردم و به سختی که اشتم در چشمان حال زده بود اون معرفی کردم و سخنرانی کرد. برکی میگشتیم تو ماشین باش گفتم که آن وقتی داشتیم میرفتیم بهش گفتم که مهندسه نسبت به گروگانگی این خیلی محکم بیان.
بله
از این کوتاه نیاد. آقای سلامی گفت، میگه مهندس بازرگان این جمله رو به من گفتش که حاجی آقا این مسئله تأیید میکنم، حاجی آقا این اصلا حاجی آقا یعنی آقای خمینی
بله
این مسئله رو تأیید خواهد کرد و من هم میدادم به یک کارم.
بله.
آقای خمینی هم بعد از 48 ساعت یعنی 24 ساعت بعد از اون قضیه گروگانگیری رو کار گروگانگیری رو تایید کرد.
بله.
و اون را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول نامی.
بله.
این مقدمه کار.
بله.
بعدا هم دولت موقت استعفا داد، در واقع در 14 آقای بازرگان استعفا نوشته فرستاده بر آقای خمینی و البته این نکته را هم بگم که آقای بازرگان چندین بار قبل از این جریان هم استعفا داده بود و آقای خمینی استعفاش رو نپذیرفته بود.
بله.
این بار که استعفا داد آقای خمینی استعفاش رو پذیرفت و شورای انقلاب رو مأمور تشکیل دولت کرد.
بله.
که در این دولت شورای انقلاب آقای بنی‌صدر شد وزیر اقتصاد و دارایی و همزمان سرپرست وزارت خارجه.
بله. جناب جعفری.
بله.
در جلسه پیش هم من از شما این سوال رو کردم و قرار شد که پاسخ بنده رو در ادامه گفتگو بدید. چرا آقای خمینی 48 ساعت بعد، یعنی 48 ساعت صبر کردن و بعدش اون جمله شون رو گفتن که این انقلاب دومه؟
این استنباط من که دقیق نمیتونم بگم، این استنباط هم رو میگم.
بله.
آقای خمینی معمولا سیستم کاریش اینجور بود. تنها این مثالی مثل من خیلی مثالای دیگر هم دارم که اول که یک حادثی اتفاق می افتاد صبر می کرد که ببینه کم تیفش یه مداد بالو وزنش رو بالو پایی کنه نسبت به خودش.
درسته.
و ببینه که اگر این بر جانه جا داره خب تأیید کنه و یک جونی به یک سمتی که میخواد هدایت کنه، اگر بدون جا نداره خودش رو درگیر اون نکنه که خودش آلوده بشه. به این علت بود که 48 ساعت هم من فکر کنم این چیز بکن بچه آقای موسوی خوینی ها و بچه های تخت امام و روز نامه ها و مردم تظاهرات کردن در این فاصله 48 ساعت این هم حالا واقع شده و روز و رادیو تلویزیون هم که دست خود بچه های امام بچه های دیگه تخت امام و آقای موسوی خوینی ها بود تو بود گذاشتن، خب یکی جامعه یک رو به هیجان من تایید کرد.
بله.
و حداقل من میتونم این رو بگم.
یعنی پس به واقع میشه گفتش که معمولا آقای خمینی در عکس العمل بود به جای عمل.
من نمیتونم این رو بگم، البته آقای بنی‌صدر بوده، ولی من نمیتونم این رو بگم.
بله.
این که شما بفرمایید که همه رضایا اینجور نیست.
نه من معمولا میگم، نگفتم به طور قطع و یقین. معمولا
معمولا گاهی انسان مثلا که اتفاق میفته سر میکنه ببینه خب کم بکرد این مثلا چیه، وقتی بلا مثل خبر بده اینکه ممکنه من الان با این اطلاعات که بدم نمیتونم یقین بگم که وقتی اطلاعهای خودمی از قبل یقین میمونسته یک چنین چیزی از این تحقیق من برمیدید، یعنی من نتونستم به دست بیارم.
بله.
بنابراین اگر خود من هم جای او بودم احتمالا این مدرسه میگم این قضیه چیه و اصلا طرف چی آب خوده، برای اینکه دو بار سفارت آمریکا قبلا گرفته بودن دستن میگفتن که خود چپی ها این کار کردن.
بله.
و بعدا هم حتی بعدا هم که قضیه ادامه پیدا کرد خب یکی از جریان این بود که چپی ها در این حاضر دست داشتن و اونها قضیه یه مقدار شهدایت کردن.
بله.
البته کار در اگر صحیح دست یا نه، ولی این مسائل روز بود.
بله. ولی خب در نهایت باید اینم در نظر داشت که یک کاری خلاف عرف بین المللی و انجام شده بود و یک کسی که به قولی در آن زمان هنوز به عنوان چهره مذهبی یا به چهره روحانی به نظر برخی مطرح بود، خب نمی باید در راه غلط می افتاد دیگه.
همونه حالا اونا به بعد از روی اینا که طبیعیه، اگر آدم بخواد به لحاظ قرار و قاعده عمل کنه همینجوری که شما میفرمایید، ولی اونها وقتی که هدف این بود که روی موج باشن و کنترل کشور رو در دست داشته باشن، وقتی سری مسائل اخلاقی و مسائل قرار و قاعده خود به خود زیر پا گذاشته میشه، ما دیدیم که اینجور شده.
بله، اون خلاف رو ادامه داره.
بله دیگه. بله. در این بحثه که من با شما میکنم هدف من پرداختن به اون مسائل و این بادهایی که قول و حوش مسئله گروگانهی رو میزنه و دیگران به اون نپرداختن و یا بعضی که به اون اشاره کردن و از کنارش گذاشتن و در شکافتن و یا روشن ساختن مسئله به دلایلی بر نیومدن. ولی من نمیخوام اون چیزایی رو بگم که مثلا تو بعضی جاها یا که با خارجی ها گفتن یا تو داخلی ها بعضی ها گفتن یا یکیت مسائل.
بله.
کوشش من اینه که در پرتو به روشنایی انداختن به بقاله و رویدادهایی که در رابطه با گروگانهی اتفاق افتاده و نتایجی که به دست آورده خوانندگان و یا شنوندگان شما الان و یا محققین این مسائل رو در ذهن نقاد خودشون حلاجی بکنن و خودشون پاسخ مسئله رو در ذهنشون پیدا بکنن.
بله.
من میخوام پاسخ مسئله رو به اونا بدم.
بله درسته.
البته خودم به یک نظراتی میرسم، ولی در حال این رو نمیخوام که به میخوام هر کسی خودش تحلیل بکنه.
کاملا درست. و شما خود زحمت
اشغال سفارت آمریکا و سیره دانشجویان توسط آمریکایی ها و عوامل داخلی و مطرحی شده و مستقیم یا غیر مستقیم دانشجویان عامل اجرای اون شدند و یا جرم این یه ساله و یا جرم وزیری عمل ناپخته بوده که از مغز چند دانشجو گذشته و مطرحی شده و به اجرا برآمده و بعد از اون به عنوان وسیله در دست دیگران و خود اونها برای سقوط دولت موقت و حفظ آزادی خواهان در جهت استقرار دیکتاتوری مورد بهره برداری قرار گرفته.
بله.
آیا کدوم اینا بوده؟ اینا رو در تحقیقات که من کردم به مرور مشخص میشه، ولی در این سالا خود شنونده های شما میتونن روی این مسائل دقت کنن. برای اینکه ما بحث ما در این بستر مناسبی قرار بگیره لازمی که به این مطالب برای این مطالب رو به هم بحث بکنیم.
بله.
یک، زمینه های تاریخی مسئله گروگانهی که حالا از این نظر به این مسئله گروگانهی اولین بار و آخرین بار بوده، زمینه هاش چی بوده اصلا در کشور ما نه در جای دیگه. دو، تر و طراحان گروگانهی چی کسانی بودن تا اونجایی که امکانات اطلاعات ما امکان میده.
بله.
دو، آیا گروگانهی تنها کار دو دانشجو بود و یا غیره؟ تا حالا به این سنت و به فوق نرسیم و این سنت و فوق را در هیته سنت های بهتری قرار ندیم، یه مقدار مسئله دورنج میمونه و ناروشن میمونه به همچنان در ابهام.
کاملا درست.
برای اینکه این ابهام باید یه مقدار زدی درشت اونجا که امکان داره، اول به قسمت اول میپردازم، زمین های تاریخی مسئله گروه بگیری بکنم، این مسئله رو بگم و بعد مسئله دومش رو بذاریم برای بعد.
حتما.
پس یک زمین های تاریخی مسئله گروه بگیری به گروگان گرفتن کارکنان سفارت یا مأموریت دولتی یک کشوری در کشور دیگر در تاریخ بی‌سابقه نیست و بارها اتفاق افتاده که سفارت یک دولتی در کشوری دیگر اشغال شده و یا مأمورین آن به گروگان گرفته شدند، ولی بعد از اندک مدتی مسئله به نحوی فیصله یافته. به گروگان نگاه داشتن مدت طولانی کارکنان سفارت نظیر اون چی در ایران اتفاق افتاد در تاریخ جهان یک عمل بی‌سابقه و حل عملی یگانه است، دومی هم نداره. ظاهرا دانشجویان پیرو خط امام 444 روز کارکنان سفارت آمریکا را در گروگان خود داشتند، همچنان که نگهداری گروگانها در چنین مدت طولانی بی‌سابقه است، حل مسئله و فرجام آن نیز به صورت که واقع شد واقعا بی‌سابقه است، چرا که معمولا گروگانگیری برای رسیدن به هدفی به نفع کشور خودی صورت میگیره، ولی این بار به شرحی که در بحثا خواهید شنید نگهداری این گروگان بهای سنگینی برای کشور رو دار آورد. کشور ما برای اولین بار آقای عبدالله علم از طرح گروگانگیری در سنای آمریکا صحبت میان آورده. وی در خاطرات شنبه 6 شهریور 1954 در رابطه با کشته شدن سه مستشار نظامی آمریکا وسیله مجاهدین خلق میگه شاه دستور میده که در اسرع وقت به سفیر تلفن کنید، تسلیت ما را به او و خانواده های قربانیان ابلاغ کنید، ضمناً نامه خصوصی هم به اونها نوشته، به ارتش بگویید که بالاترین مستمری را که میتوان در چنین مواردی پرداخت درست مشابه شهدای خودمان بپردازم، ضمناً ترتیبی دهید که از طرف بخش اجتماعی دربار نمایندگان مخصوص به دیدن خانواده ها و مناظر اونها برمان، علاوه بر این به سفیر اطلاع برسانند که بقیده ما این مهمه. شاه میگه که به سفیر به اطلاع سفیر برسونید که بقیده ما تقصیر این جنایت به گردن کمونیست ها، آنها از سنای آمریکا و سوالات احمقانه که در کمیته سنای آمریکا مطرح شده بهره برداری کردند. تعدادی از سناتورها اظهار داشتند که ممکن روزی مستشاران آمریکایی به گروگان گرفته شوند. مورد دیگه اینه که بعد از اشغال سفارت آمریکا و دوران گروگانگیری و حمله عراق به ایران، سرهنگ سکوری فرمانده نیروی هوایی و وزیر دفاع برای خود ما چنین نقل کرد.
بله.
که البته برای من آدم سرم نکرده، برای ما هم نقل کرده.
یک
سالی قبل از انقلاب در آمریکا دوری رو میدیده. روزی از روزها استاد سر کلاس مسئلهی طرح میکنه و راه حل را از دانشجویان طلب میکنه. استاد میگه ممکنه روزی در یک کشور دوست آمریکا مخالفان و یا مردم سفارت را اشغال کنن و اعضای آن به گروگان گرفته بشه. در این رابطه برای نجات جان گروگان های آمریکایی چه ما باید به چه اقداماتی دست بزنیم؟ برای من صدم غریبه به همین نظم آقای فکولی نقل کرده و ایشون در کتابش این مطلب را آورده.
بله.
مثلا بعدی قبل از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا مسئول دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا دو بار در اشغال شده بود. دفعه اول در 5 دی ماه 1357 و دفعه دوم در 24 بهمن 1357، هر دو بار مسئول چریکای فدای خلق اشغال شده و ازش به گروگان گرفته شده، که البته به اصطلاح یک از جان چلوی آمریکایی گفته همه این عملیات سیاه خودش کرده، در واقع این عامل سیاه بودن. مسئله بعدی که کمک میکنه در این زمینه دیاسی یک ماه قبل از اشغال سفارت آمریکا، وسیله دانشجویان سازمان توحیدی صد که که یکی از 7 سازمانی که مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادن پیشنهاد میکنه که ساختمان سفارت آمریکا رو تبدیل به بیمارستان کنید.
نه.
سازمان تولید سفتیز اطلاعی که به مناسبت سالزد جمعی خونی مرد شهری مرد از دولت موقت جمهوری اسلامی میخواهد به عنوان یک عمل انقلابی و سمبولیک محل سفارت آمریکا که به مساحت یا به اصطلاح 115,000 متر مربع به عنوان تجربه که باعث ویرانی و بدبختی نه به جز ویرانی و بدبختی از اون چیزی دیگه نداریم و در جهت غارت ملتهای مستضعف بوده تبدیل به یک بیمارستان بیمارستان مجهز بشه نه در اختیار معلولین جنگ قرار بگیره معلولین معلولین انقلاب اسلامی قرار بگیره.
بله
این هم یک زمینه. یه زمینه دیگه هم نگاه میشه. من در زندان غزل سر بودم چه تو کتاب مفصل این مسئله تو کتاب زندان گفتم. روزی حسین به اصطلاح مشکینی به من گفت شما از گروگان دیدید چه اطلاعی دارید؟ گفتم والا من اون چی که اطلاع داشتم سه چهار سر مقاله بود در روز من انقلاب اسلامی نوشتم نکات مثبتی بود منفی بود این از چیزی دیگه ندارم. گفت من فکر میکنم اطلاعات از کمبو چیفش دارید؟ گفتم مثل که تو یه خبری دارید. گفت آره من قبل مدتی قبل از گروگان دیدید و دو درسته یه شرکت داشتم که در اونجا بخش گروگانی مطرح بود و یک تعدادی نام بود از کسانی که اون روز نام بود من در ذهنم مونده آلت به من بود. بعد ببینم پیدا کنم در حال
حسن آیت منظورتون
در آلت به من بود و موسیقی خوینه ها را من بود که گفت در جلسه دوزن موسیقی خوینه ما آره اومده فاضل به من بود بسترم الان پیدا کردم اون چی که من گلادم مونده آقای آلت موسیقی خوینه ها در فاضل به من بود و دو سه نفر دیگر هم نبود که از یادم رفته ولی این رو خاطر نشان کرد که موسیقی خوینی ها در جلسه دوم به اونجا هم پیوست. پس این قسمت هم در زمینه ایده رو من گیریم.
بله ایش
تا همین رو فکر میکنم برای امشب کافیه
جناب.
اگر سوالی ندارید.
بله جناب جعفری این آقا به شما نگفتن که در مورد مسئله گروگانگیری چه نوع صحبت هایی میشد چه نوع گفتگویی بود اونجا؟
نه همین ببینید توزه اونم به سرمسته به من گفت.
بله.
برای اینکه موقعی که ما با این آقا روبرو شدیم اولی بار بود من میدیدمش.
بله.
یه مقدارم قبلا که بیرون بودیم یک مشکلی درست شده بود در رابطه با پدرش که از من جلو کرد و من چون جلش سریع بود ازش عذرخواهی کردم و گفتم من انتقاد تو سریع میدونم و این کار روزنامه در اون زمان درست نبوده و هم با توست. بعد که نگفتم این رابطه دوستی برقرار شد بعد از دوستی که قدم میزد بعد مدت ها این مسئله سی بالای این مسئله شد و اونم در همین حد برای من اون روز گفت پدرم از هم جدا شدیم که دیگه امکان پیدا نکرد که خیلی با دقت بیشتری بپرسم. شاید اون روزم من خیلی احتیاط میکردم برای اینکه نه افراد رو در زندان خیلی خطرناکه که شما بعضی مسائل رو بپرسید و مطرح کنید بعد پرونده میشه برای شما.
بله کاملا.
تو این علت من به همین اندازه قناعت کردم و گفتم شاید فرصتی دیگه پیدا کنم که نه او رو دیدم نه من فرصت پیدا کردم نه او دیگه اضافه تر از این به من گفت. ولی این مشهورتر از این رو چی گذشته در کتاب زندان آوردم این قسمت رو.
بله
در زند اول.
بله خیلی سپاسگزار جناب جعفری. من بیش از این دیگه مزاحمتون نمیشم و بیشتر از این خستتون نمیکنم.
خواهش میکنم.
من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم از شما و همه شنوندگانتون خدافظی میکنم و از اونها عذر میخوام که این همه حوصله میکنم صبر میکنم و این صحبت های مرا گوش میدن. امیدوارم که بعضی نکات براتون روشن بشه.
حتما اینطوره و من فکر میکنم بسیاری از عزیزان واقعا علاقه مندن به این قسمت های تاریخی به ویژن قسمت هایی که زیاد بازگو نشد.
خواهش میکنم.
شب شما خوش. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره شرایط و اوضاع اجتماعی ایران پیش از گروگانگیری کمیته سفارت آمریکا و زمینه‌های تاریخی مسئله گروگانگیری توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.